ایران صدای فردا. فرمانده دژبانی ارتش سوریه به مخالفان پیوست. شینزو آبه به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن انتخاب شد. رئیس جمهوری مصر قانون اساسی جدید آن کشور را امضا کرد. درود شنوندگان گرامی. فرمانده دژبانی ارتش سوریه به مخالفان حکومت بشار اسد پیوست. تلویزیون العربیه با پخش ویدیویی از اظهارات ژنرال عبدالعزیز جاسم الشلال خبر داد که این مقام بلندپایه ارتش سوریه با گریختن به ترکیه از حکومت بشار اسد جدا شده است. وی در ویدیوی پخش شده با تایید پیوستن به مخالفان میگوید که ارتش سوریه از ماموریت اصلیش در محافظت از ملت و کشور سوریه منحرف شده و به دسته‌ای برای کشتار و ویرانی تبدیل شده است. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان گزارش داده است که شمار کشته‌ها در این کشور از زمان آغاز اعتراضات تا کنون رقم 45,000 نفر را در نوردیده است. شینزو آبه امروز به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن از طرف پارلمان آن کشور انتخاب شد. وی به دنبال استعفای نخست وزیر پیشین ژاپن با کسب 328 رأی مثبت در برابر 57 رأی منفی به سمت نخست وزیری رسید. حزب لیبرال دموکرات که شینزو آبه عضو آن است و گرایش‌های راستگرایانه دارد، در انتخابات اخیر پارلمانی در ژاپن موفق شده بود اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. شینزو آبه هفتمین نخست وزیر ژاپن در مدت 7 سال اخیر محسوب می‌شود. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز با امضای فرمانی به طور رسمی قانون اساسی جدید مصر را ابلاغ کرد. وی به دنبال اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید توسط کمیته عالی انتخابات مصر این فرمان را امضا کرد و این قانون جنبه اجرایی به خود گرفت. قانون اساسی جدید مصر با انتقاد شدید گروه‌های مخالف محمد مرسی روبرو شده و آنها می‌گویند در این قانون به حقوق اقلیت‌ها و زنان توجه نشده است. در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر تنها نزدیک به 1/3 واجدان شرایط شرکت کرده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دریافت نامه از دادستان کل کشور برای معرفی بدهکاران بانکی را رد کرد. وی امروز پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که نامه ای از غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور دریافت نکرده است. به گفته او قرار است غلام حسین الهام سخنگوی دولت درباره اعلام اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه اظهار نظر کند. روز سه‌شنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که به گفته محمود احمدی نژاد بیشترین بدهی را به شبکه بانکی دارند اعلام کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت ادامه حصر رهبران مخالف دولت به سود نظام نیست. وبسایت کلمه گزارش داده این دیدار در شب یلدا در منزل یکی از فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انجام شده و در آن محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده با آزادی رهبران مخالفان و سایر زندانیان سیاسی التهاب فضای سیاسی در کشور کم شود. در این دیدار فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند که تهدید به قطع ارتباط آنها اکنون اجرا شده است. آنها همچنین گفتند که در زمان عمل آنژیوگرافی قلب میرحسین موسوی ماموران امنیتی تلاش می‌کردند خبر وضعیت سلامتی وی مطابق مضمون مورد تایید آنها ارائه شود. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا تازه ها و خبرهای عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی در
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
سلام، به 50 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای جهان.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 2012 میلادی، سینمای دنیا شاهد سالی به نسبت پربار در عرضه محصولاتش بود. سالی که با وجود ادامه بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، اما میزان فروش فیلم‌ها کاهش چشمگیری نداشت و همچنان سینماها با وجود خودنمایی روزافزون اینترنت توانستند تماشاگران را جذب خود کنند. در این سال اکشن ابرقهرمانی انتقامجویان با فروشی به میزان 1,500,000,000 دلار در کل دنیا عنوان پرفروشترین فیلم سال را کسب کرد. در عرصه جوایز سینمایی فیلم‌های آرتیست و عشق در سال 2012 بیش از بقیه فیلم‌ها تقدیر شدند. جورج والنتاین was Hollywood's biggest star until one girl stole his spotlight and his heart. The artist is the winner of film festivals all around the world. فیلم جدایی نادر از سیمین نیز جزو فهرست 5 فیلم برتر دنیا در سال 2012 قرار گرفت.
ایشون نه معتاده، نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمه.
پس برای چی میخواد علاقه بده؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیام.
در اکران هفته گذشته سینماهای آمریکای شمالی با نزدیک شدن به تعطیلات پایان سال از روند صعودی فروش فیلم هابیت کاسته شد، اما این فیلم همچنان با 36 میلیون دلار فروش هفتگی در صدر جدول قرار گرفت. مجموع فروش این ساخته تازه پیتر جکسون پس از 10 روز نمایش 150 میلیون دلار شده است. هابیت هفته گذشته توانست یک تازه وارد پر امید را هم شکست دهد. این رقیب فیلم تازه تام کروز در مقام بازیگر با نام جک ریچر بود که در هفته اول اکران 15.5 میلیون دلار فروش کرد. جک ریچر را کریستوفر مکواری فیلمنامه‌نویس فیلم‌های چون والکیر و توریست ساخته که این دومین فیلمش محسوب می‌شود و در آن تام کروز نقش پلیسی را بازی می‌کند که به دنبال یک قاتل تک‌تیرانداز است.
جک ریچر is a ghost served in the military police. Brilliant investigator, troublemaker too. Then 2 years ago, he disappears. You don't find this guy unless he wants to be found.
Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you.
رده سوم جدول هم به یک کمدی بزرگسالانه با نام این چهل است رسید که به نوعی قسمت دوم فیلم ناکت آپ محسوب می شود. این کمدی 12 میلیون دلار فروش
کرد.
هفته پیش همچنین فیلم بحث‌انگیز 30 دقیقه بامداد که از امیدهای اسکار پیش رو نیز به حساب می آید در 5 سالن به صورت محدود اکرانش را در آمریکا آغاز کرد و در همین 5 سالن 410 هزار دلار فروش کرد. بحث و گفتگو درباره این فیلم که روایتی است از نحوه شکار بن لادن به بالاترین سطوح سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا نیز رسیده و حتی رئیس سازمان CIA هم به نحوه تصویر کردن فرایند اطلاعات گیری از متهمان در این فیلم انتقاد کرده است.
سینمای ایران.
با تداوم بدون فیلم ماندن سینما آزادی در هفته گذشته، مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران بر فعالیت‌هایشان افزودند و نهایتاً با برگزاری جلسه میان وزیر ارشاد، شهردار تهران و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته شد توافقاتی حاصل شده، اما شورای صنفی نمایش در اقدامی بی‌سابقه نامه درخواست وزیر ارشاد برای دادن حواله اکران به سینما آزادی را رد کرد. این شورا در جوابیه تندی نوشت تا زمانی که حوزه هنری نسبت به اکران نکردن چند فیلم اصرار می‌کند، حواله اکران به آن داده نخواهد شد. این شورا حتی به طور تلویحی به نقل از تهیه کنندگان و پخش کنندگان تهدید کرد که در صورت دادن حواله اکران به سینما آزادی از سوی وزارت ارشاد، تهیه کنندگان و پخش کنندگان از اکران کردن فیلمهایشان در سایر سینماها خودداری خواهند کرد. نخستین نتیجه این پاسخ نامشخص باقی ماندن وضعیت فیلم پله آخر علی مصفا است که سبب شد او و لیلا حاتمی بازیگر این فیلم در نامه سرگشاده‌ای ضمن اعتراض به وضعیت فیلمشان شرایط پیش آمده را تاوان مستقل بودن تولید فیلم خود بنامند.
یه دفعه دیدم به هیچ چی فکر نمی کنم. هیچ استرابی ندارم. هیچ چیز آزارم نمیده. زده ضربه شده بودم. یه عمر افسرده بودم. فکرشم نمی کردم تنها درمان افسردگیم خبر مرگم باشه. خبر مرگم کاش که زودتر فهمیده بودم.
علاوه بر فیلم پله آخر، وضعیت اکران فیلم من و زیبا هم که قرار بود از هفته پیش اکران شود نامشخص است. پخش کننده این فیلم که ساخته فریدون حسن‌پور است و پرویز پرستویی و شهاب حسینی در آن بازی می‌کنند، به دنبال شرایط فعلی اکران از نمایش فیلمش خودداری کرده است.
آقا جان من داره می‌میره. ما نمی‌تونیم بمیریم. روزی هزار دفعه می‌میره و زنده میشه. از ترس زن نمی‌تونه بخوابه. چشماشو که میبنده خیال میکنه مرد. وحشت‌زده از قبل بیدار میشه به فریاد اتاقان که من مردم یا زنده.
هفته پیش با معرفی نمایندگان سازمان سینمایی و خانه سینما برای عضویت در کمیته بازنگری در اساسنامه نهاد صنفی سینمای ایران، اتفاقات مربوط به خانه سینما وارد مرحله تازه‌ای شد. جواد شمقدری در واکنش به معرفی این افراد ابراز امیدواری کرده ظرف مدت یک هفته تکلیف اساسنامه تازه مشخص شود.
تئاتر.
مسئولان تئاتر ایران هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی رفتند تا درباره بودجه تئاتر صحبت کنند. آنها نسبت به کم بودن بودجه هنرهای نمایشی کشور به ویژه در مقایسه با سینما گلایه دارند و گفتند این موضوع را با نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کردند. از روز چهارشنبه هفته پیش نیز سرانجام نمایش ترن به کارگردانی نیما دهخان با حذف یک بخش در تالار اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت که با استقبال تماشاگران هم روبرو شده است. از دیگر نمایش‌های تازه تالارهای نمایشی نیز میتوان به اجرای نمایش مرغ سحر به کارگردانی رضا آسوده در تالار انتظامی خانه هنرمندان با بازی آنا نعمتی و هایده حائری اشاره کرد.
تو ایران کشاورزی خونده ولی اینجا نرفت دنبال مدرسه. صبح من میرم سر کار، شبام تو. ما که اصلا همدیگر رو نمیبینیم.
کی گفته تو ازدواجش وجود نداره؟ جونمون برای هم درد.
هفته گذشته همچنین پنجمین سالگرد درگذشت اکبر رادی نمایشنامه نویس شناخته شده تئاتر ایران بود، چهره‌ای که همچنان نبودش در فضای تئاتر و نمایش ایران احساس می‌شود. این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از اکبر رادی و گزیده‌ای از صحبت‌های او در جریان سفر چند سال پیشش به آلمان به پایان می‌بریم.
این اکثریت تماشاگران ما هستند که اغلب نوع تئاتر فرض بفرمایید نمایش موزیکال در واقع اگر بگیم رو به عنوان تماشاگر اینها تغذیه میکنند، چنانچه هر سال این کارها میاد و بسیاری از طیف‌های تماشاگر ما رو جذب میکنه به سمت خودش. تماشاگر برای من نویسنده اصلا مطرح نیست، نه اینکه تماشاگری نداشته باشه. یک تماشاگر معقول اگر فرض بفرمایید 15 ردیف است، دو ردیف هم خالی باشه، این بسیار طبیعی، کارهای جدی اغلب همین جورن. ولی من میدم کارگردان بسیار حساس به مسئله گیشه، به اینکه حتی یک دونه صندلی خالی نمونه. در نتیجه بحث ها میرفت به این سمت که کدام صحنه ممکنه برای تماشاگر جذاب نباشه یا خسته کننده باشه یا گیج کننده باشه، یعنی بخشی از تماشاگر رو ما از دست بدیم. اینها هست و من میدم تمام کارگردان ها همین احساسو دارن، در مصاحبه های خودشون تاکید میکنن، مینازن به این که ما مثلا فرض بفرمایید اینقدر تماشاگر داشتیم رقم میدن، یا چگونه سالن ما پر بود، ما 10 روز اضافه تر گرفتیم 10 روز پر دو مرتبه رفت، یا چطور یک هفته جلو ما مثلا رزرو داشتیم. این مسئله به تئاتر ما بسیار داره لطمه میزنه، در واقع یک نوع پرنسیپ داره ایجاد میکنه برای تئاتر ما در رابطه با تعداد همین تماشاگران.